الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مطلبي که دیروز خدمت شما عرض شد، داستان حضرت مریم از سوره آل عمران، و عرض کردیم نعمت هایی که خدا برای مریم میشماره ستاست. عرض کردیم چی بود؟ ستا بود اینوش مسلم، ها؟ و کفیل، کفیلت و در تربیت. عرض کردیم سه تا خدا حسن، سه تا نیکو به حضرت مریم خدا تفضل فرموده بود. یکی گفتیم و تقبلها ربها به قبول حسن و انبتتها نباتا حسن و کفلها زکریا، که عرض کردیم و کفلها حسن و کفیل در تربیت حضرت مریم رو حضرت زکریا قرار دادیم، که خب حضرت زکریا خب کفیل حسن و نیکویی بود برای حضرت مریم، و خب حضرت مریم هم آمادگی داشت و با قبول حسن پروردگار و اون شجره طیبه و اون اصل طیبی که ایشون داشت و حسنی که اون داشت که حضرت مریم داشت، آماده بود برای نعمات الهی که یکیش اون قضای آسمانی بود و بعدها هم که حضرت عیسی رو به حضرت مریم عطا کردن. امروز داستانی که میخوایم خدمت شما عرض کنیم، داستان جنگ بدره. جنگ بدر از اولین جنگ و اولین رویارویی نظامی پیغمبر با کفار بود و در همین ماه مبارک رمضان هم واقع شده و مسلمان ها با زبان روزه به جهاد رفتن. داستان هم از این قرار بود، همونجور که شنیدید، مسلمان ها وقتی که از مکه به سمت مدینه مهاجرت میکردن، اموالشون و اون خونه هایی که در مکه داشتند رو اهالی مکه به غصب و به زور اینها رو میگرفتن و اموالشون رو بین خودشون تقسیم میکردن. و خب معلوم بود در اون سیستم و اون نظام سراسر ظلمی که در بین کفار شایع بود، معلوم بود وقتی اینها رو تقسیم میکنن اکثر این اموال خب به سرانشون میرسید و یکی از کسانی که بسیاری از اموال رو غصب کرده بود ابو جهل بود. اینها یک کاروان تجاری داشتند که این راه تجاری از کنار مدینه گذر میکرد و خب وقتی مسلمان ها آمدن به مدینه، خب بسیار فقر شدید و عجیبی داشتن، به گونه ای که حتی بعضی از مسلمان ها در کنار مسجد در اون سایبانی که پیغمبر براشون درست کرده بودن اونجا زندگی میکردن و خیلی وضعیت نامناسبی، تا اینکه پیغمبر بین مسلمان های مکه و مدینه به تناسب اون درجه ایمانی که داشتن برادری و اخوت برقرار کردن. و خب شنیدید و معروف هم هست که امیر المؤمنین علی علیه السلام تنها بود و عقد برادری رو برقرار نکرده بودن بین امیر المؤمنین و کسی دیگری، و امیر المؤمنین آمدن پیش پیغمبر که من تنها موندم. پیغمبر فرمودن انت اخی فی الدنیا والآخره، بعد از این جریانات و بعد از این قضیه که عرض کردم که فقر شدید و این از دست دادن اموال، پیغمبر به تلافی اون اموال رفتن به سراغ کاروان تجاری مکه. اما کاروان بالاخره به گونه متوجه این حرکت پیغمبر شد و فرار کرد از دست پیغمبر. پیغمبر هم راه برگشت به سمت مدینه رو در پیش گرفتن، اما کفار و ابوجهل گفتش که ما اگر الان اینها دیدن، اگر ما بخوایم فتاح بیاییم و در مقابل پیغمبر، پیغمبر این مانور نظامی رو انجام داده و ما بخوایم فتاح بیاییم، احساس کردن که از این به بعد این راه ناامن خواهد بود. آمدن گفتن ما میاییم لشکرمون رو میاریم در اطراف چاهای بدر مستقر میکنیم و یه مدت اینجا به خوشگذرانی میگذرونیم تا اینکه کسی دیگه جرأت نکنه بفهمد که اگر کسی مزاحم کاروانهای تجاری ما بشه ما آماده ایم برای رویارویی نظامی. این وسط خب باز مشرکین دو دسته شدن، یه عده‌ای گفتن نه برگردیم، پیغمبر که دست پیدا نکرد به کاروان تجاری و ما هم برای چی اول ما جنگ رو شروع کنیم با پیغمبر، بالاخره پیغمبر از اهل مکه و از اهل قریشه. اما ابوجهل و اون عده‌ای که همیشه اصرار بر جهالت و نادونی خودشون داشتن گفتن نه، ما باید حتما جنگ کنیم و با یک ترفندی بقیه رو هم همراه خودشون کردن. ترفندشون هم این بود که شو انداختن و چیز کردن که آره اینهایی که هستن نه آدم های ترسویی هستن و عرب ها هم که به غیرت و اون به چیزشون بر میخوره که کسی بهشون بگه ترسو. و آمدن و با این غیرت و همیت جاهلی و احمقانهشون خودشون رو درگیر این جنگ کردن. خب در جنگ بدر خیلی معجزات زیاد دیده شد، از جمله اینکه ملائکه رو دیدن که کمک میکردن و این مسلمان ها تعداد بسیار کمی بودن، 313 نفر بودن ولی کفار 1000 نفر بودن. مسلمان ها با آرایش نظامی بیرون نیومده بودن به خیال اینکه با کاروان تجاری طرف خواهند شد و البته خب امکاناتی هم نداشتن. از این 313 نفر 13 نفر شهید شدن و کفار مکه 70 نفر کشته دادن و 70 اسیر و خب غنایمی هم به دست مسلمان ها افتاد. بعد از همه این جریان ها اون نکته‌ای که مهم هست و خواهم امروز عرض کنم خدمت شما این بود که پیغمبر بعد از اینکه دفن کردن جنازه مسلمان ها رو، آمدن و جنازه کفار رو ریختن توی یک چاه خشکیده، یک حفره خشکیده اونجا بود، جنازه اونها رو هم به این صورت دفن کردن. وقتی این جنازه ها رو توی این حفره و اون چاهی که ریخته بودن، حضرت آمدن بالای سر اون چاه و شروع کردن صحبت کردن با اونها. شما بد آشنایانی با برای من بودید، بد قوم و خویش برای من بودید، دیگران منو پناه دادن، شما به من حمله کردید، دیگران منو تصدیق کردن و شما تکذیب کردید. و شروع کردن با اینها صحبت کردن. یه عده‌ای از مسلمان ها آمدن خدمت پیغمبر رو گفتن که پیغمبر با مرده ها صحبت میکنی، مرده ها که نمیشنون. پیغمبر جواب دادن نه، مرده ها از شما ناشنواتر نیستن، مرده ها هم مثل شما میشنون، اما دیگه توانایی جواب از اونها گرفته شده و جواب نمیتونن بدن. یک مسئله که بسیار مهمه و در دنیای امروز برای ما بسیار اهمیت داره، مسئله اینه که مرگ باوری و اینکه بدونیم بعد از مرگ دنیای دیگری در انتظار ماست. متوجه باشیم این بدن، این خلاصه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدنم. این قفصی که برای ما ساختن چند روزه است و تمام خواهد شد و یک روح و یک اصلی ما داریم که اون باقی خواهد بود و همینجا باید جواب یک عده انسان‌های جاهل رو ما بدیم که وقتی که به زیارت قبور ائمه اطهار یا به زیارت صالحین میریم، بعضی از این جهال وهابی میگویند که این چه کاریه که شما میکنید. اما ما این قضیه رو کثیر و بسیار زیاد هم در سنت پیغمبر میبینیم. خود پیغمبر به زیارت قبور افراد میرفتن. اینها در ابتدا خب آدم جاهل اینجوریه دیگه، چون هیچ اصل ثابتی نداره، هیچ ریشه ای نداره، اینطوریه دیگه، اولی حرفی رو میزنه بعد میبینه خب از این حرف که نمیشه دفاع کرد، یه قدم عقب نشینی میکنه تا به جایی میرسه که میبینه خب دیگه از اینجا به کمتر دیگه اگه من بخوام قبول کنم این آبروم میره یا مثلا همچین اون حمیت و غیرت جاهلیش با اجازه نمیده که برگردن. این وهابی ها هم همینطور ابتداعا اینها هر گونه رفتن به زیارت قبور رو حرام میدونستن، اما خب بعدا میبینیم کم کم عقب نشینی کردن و الان میگن که خب نه، زیارت قبور به صورت کلی اشکال نداره، شما اگه برید به قبرستان این خوبه، اما نباید برید سر قبر یک نفر به خصوص باید بیستی و مثلا زیارت کنیم، در حالی که ما هر دو جورش رو داریم و از سنت پیغمبر روایت داره در روزهای آخر عمرشون آمدن و به امیر المؤمنین و ابن عباس گفتن زیر بغلهای من رو بگیرید، با این که حضرت توانایی راه رفتن نداشتن، حضرت رو بردن به زیارت قبور بقیع و حضرت ایستادن در بقیع و زیارت کردن و بعدش رو کردن به امیر المؤمنین و ابن عباس، فرمودن که ابرهای سیاهی رو میبینم که بعد از من تاریخ خواهد کرد این فضای امت رو. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما داریم که حضرت به زیارت قبر عثمان ابن مزعون میرفتن. عثمان ابن مزعون یکی از برادر رضایی پیغمبره و فرزند امیر المؤمنین، حتما شنیدید یکی از فرزندان امیر المؤمنین اسمش عثمانه و حضرت وقتی نامگذاری این فرمودن من این رو نامگذاری میکنم عثمان به یاد عثمان ابن مزعون و فلسفه این خلاصه اسم اینه و من خودم توی کتابخونه عمر ابن عبدالعزیز تو خود مدینه مشرفه، این در ضلع شرقی حرم واقع شده، اونجا من خودم توی کتاب‌های اهل سنت، توی کتاب‌های اهل حدیثی اهل سنت، یک کتابی بود به نام تاریخ مدینه، مدینه منوره، دیدم که نوشته بودن، خود اینها نوشته بودن که پیغمبر هنگامی که می‌خواستن جنازه عثمان ابن مزعون رو داخل قبر قرار بدن صورتش رو می‌بوسیدن و اینها هر گونه بوسیدن مرده و گریه و زاری یا عزاداری برای مؤمن رو حرام میدونن، در حالی که میگم در خود کتاب‌های اینها موجوده. یا زیارت قبر حضرت حمزه سید الشهدا رو که کثیراً حضرت سفارش کردن و بعد از احد حضرت سفارش کردن و گفتن که و ناراحت بودن از اینکه عزاداری برای حضرت حمزه نیست و زنان مدینه به محض اینکه شنیدن مجلس عزاداری برای حضرت حمزه به پا کردن و از اون به بعد رسم بود اصلا در مراسم تعزیه ابتدا برای حضرت حمزه مصیبت حضرت حمزه خونده میشد و برای حضرت حمزه گریه میکردن و بعد بر مصیبت های خودشون گریه میکردن. و این هم مختص به پیغمبر اکرم نیست. در قرآن کریم در چندین جا جاهایی داریم که تبرک جسته شده به اشیاء، به روزها و به ساعات. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، دو سه روز پیش یکی از مثالها شما عرض کردیم، میگه یادتون باشه که زیادش هست، و تابوتی که حضرت موسی رو درش قرار دادن و به نیل، مادر موسی حضرت موسی رو در نیل انداخت، در اون تابوت، در اون صندوقچه، یکی از جاهاش اون تابوته. و در قضیه حضرت یوسف، پیراهن حضرت یوسف رو میبینیم که برای به عنوان تبرک و مالی شفا و نجات برای یعقوب میفرستن و چشمهای یعقوب بینا میشه. گاهی وقتا این، من خودم با اینها که بحث میکردم میگفتم آقا اینا داستان حضرت یوسف، میگفتن نه این خب مختص به حضرت یوسفه، یعنی شما نمیتونید این رو مثلا. جوابش خیلی ساده و راحته، این که اگر این قضیه شرک باشه، شرک برای حضرت یوسف جایز بوده، حضرت یوسف اشکال نداشته مشرک باشه، پیغمبر خدا حضرت یوسف اشکال نداشته شرک، برای ما اشکال داره. در حالی که اصلا قضیه تبرک، قضیه شرک و همردیف قرار دادن اشیاء و افراد با خداوند متعال نیست. و یا تبرک به روزها، اینها یکی از چیزهایی که به شدت باهاش مخالفت میکنن، این مراسماتی که گرفته میشه برای تولد مثلا حضرت امام زمان علیه السلام یا خود پیغمبر شریف اسلام، اگر اینها در خود مدینه اگر کسی جشن بگیره، خلاصه اونجا برخورد میکنن و اجازه نمیدن کسی جشن بگیره روز تولد پیغمبر اکرم رو. اما ما یکی از پیغمبران الهی رو داریم که خود این پیغمبر تأکید کرده بر این جشن تولد خودش. کسی میدونه کیه؟ اگه این جوابش جایزه هم داره، حالا من جایزهش قول میدم. اولین نفر کی گفت؟ شما گفتید. خب بله، آیش هم یادتون هست اینا با آقا؟ حضرت عیسی علیه السلام وقتی حضرت مریم وارد شد در بیت المقدس با حضرت عیسی، و حضرت عیسی به زبان آمد و در مه شروع کرد صحبت کردن، بعد از اینکه شهادت داد به پاکی و بزرگواری حضرت مریم، بعدش فرمود احسن و السلام علی یوم ولدت و یوم یموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسی روز تولد خودش رو گرامی داشت و مایه تبرک و مایه مباهات قرار داد روز تولد خودش برای امت خودش، و این در امم گذشته هم سابق بوده و سابقه داشته. یا مثال دیگری که داریم، به مکانهایی که تبرک جستن خود پیغمبر گرامی اسلام، مثل حجرالاسود، در یک سفری، در سفر حجی، اگر اشتباه نکنم سفر حجی حجۃ الوداع بود، پیغمبر تبرک جستن و دست کشیدن به حجرالاسود. یکی از اصحاب برگشت گفتش که خب این سنگ که هیچ فایده ای نداره. حضرت برگشتن و با عتاب بهش فرمودن حجرالاسود سنگ بهشتی است و تبرکه، و حدیث طولانی رو فرمودن در فضیلت حجرالاسود. و الانم در به حجرالاسود اجازه میدن شما دست به مالید تبرک کنید، ولی متاسفانه خودشون اگه دقت کرده باشید تو دعاها، ما دعا داریم، دعایی داریم که وقتی به حجرالاسود رو لمس میکنید، حجرالاسود دست راست خدا در زمینه. خدا البته جسم نداره، هممون میدونیم، اما نشانه است برای بیعت مجدد با خدا، و ما دعایی که میخونیم دعای بیعت با مجدد با خداست، اما هنوزم که هنوزه بعضی از این جهال خلاصه یک دعای ساختگی از خودش درست کردن که خب ای سنگی که تو هیچ فایده ای نداری، ما به تو دست میکشیم بخاطر اینکه پیغمبر به تو دست میشیم. و پیغمبر رو اینها متاسفانه در سطح یک انسان عادی و نه یک انسان عادی معمولی، متاسفانه خدای وهابیت و پیامبر وهابیت یک خدا و پیغمبری است که اصلا با عقل جور در نمیاد و پیغمبر رو در سطح یک انسان عادی که کارهای عبس انجام میده. و حالا این سنگی که فایده نداره پیغمبر دست پیغمبر. اگر پیغمبر قرار باشه کار عبس بکنه، این آیه قرآن که میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اینها باطل میشه. و خلاصه بحث تبرک یک بحثی است که از قرآن چه تبرک به زمانها مثل جشنها و میلادهایی که ما برای پیغمبر خدا و ائمه اطهار میگیریم، چه به مکانها و اشیا مثل تبرک به مثلا ذریح ائمه اطهار و قبور ائمه اطهار و قبر پیغمبر داریم، اینها همش چیزهایی است که از خود قرآن گرفته شده و خود قرآن ثابت هست و پیغمبر اکرم عمل کردن. و حتی در سیره خلفای اهل سنت شما میبینید که اینها تبرک میجستن. در مدینه بعد از شهادت پیغمبر اکرم قحطی آمد و باران نمی آمد، میان نماز باران رو که خوند خلیفه دوم، دست عباس عموی پیغمبر رو گرفت و بلند کرد، همینطور که دست عباس دستش بود دستش رو بلند کرد و گفت خدایا به عظمت عموی پیغمبر تو را قسم می‌دهیم که ما را نجات بده از این قحطی و از این خشکسالی. و در یک همینجور خشکسالی دیگری از عایشه زن پیغمبر پرسیدن تا قحطی شده چه کار کنیم، گفت برید یک دریچه ای رو ایجاد کنید که آسمان قبر پیغمبر زیر آسمان باشه و دعا کنید که به احترام قبر پیغمبر و به عظمت پیغمبر بخواهید از خدا که بارون رو خدا بر شما نازل کنه. و هنوزم که هنوزه یک دریچه ای هست روی گنبد پیغمبر، احتمالاً دیدید شایعات زیاد درست کردن بعضی ها که کسی رفته بود اون بالا تبدیل به سنگ شده و اینها، این حرفا نیست. اون برآمدگی کوچکی که روی گنبد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، این دریچه است که هنوز هم که هنوزه وقتی هنگام نماز باران اون دریچه رو باز میکنه و اون دریچه روی قبر پیغمبر هست، اون دریچه رو باز میکنن که خدا به احترام قبر پیغمبر باران رو نازل کنه. اما وقتی امان است، وقتی که کسی نخواد چیزی رو بپذیره، گفت گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. انشاءالله خدا به ما توفیق بده، خود ما هم در مسائلمون، در مسائل زندگیمون تابع حق و حقیقت و تابع دستورات پیغمبر باشیم و نه از اونها جلو بیفتیم و نه از اونها عقب بمونیم در تبعیت از دستورات الهی. صلوات رو ختم کنیم.